از اصالت خودش دور میکنی و از اون طرف گردشگر رو متوقع و تنبل میکنی. مگر شما میخواید برید کاخ گلستان بازدید، چقدر قرار زباله تولید بکنی در حین بازدید که نمیتونی صبر کنی و اون رو ببری مثلا در سطح زباله بندازی؟
خاطرم هست من 2008 گرجستان بودم، رفتم تفلیس، دوستانمون رفتیم، یک کاخی وجود داره بالاتر از مسجد شاه عباس در تفلیس که خب میگن کاخ شاه عباسه. رفتیم اونجا، کاخ بسیار بزرگیه، انقدر بزرگه که دوستانی که رفتن میدونن یک آبشار 60 متری داخل این کاخ وجود داره روی کوهه. ما وارد که شدیم از این معبر اصلی اومدیم خارج بشیم یه مقدار زیر درختا بشینیم. به محض اینکه باور کنید ما 3-4 قدم دور نشده بودیم، به محض اینکه خارج شدیم دیدیم یک دونه از این بادیگاردهای اونجا، یکی از این نگهبانها که خیلی هم خوشتیپ بود، لباس فورب تنش بود، جوان رشیدی بود، اومد به ما تذکر داد که بیاید بیرون، شما حق ندارید از این معبر پاتون رو بیرون بذارید، صندلی تعبیه شده و میتونید اونجا استفاده بکنید، آلاچیق هست میتونید اونجا استفاده بکنید. در کدوم یکی از پارک های ما، در کدوم یکی از کاخ های ما به این موضوع تا اینقدر دقت میکنن؟ اصلا چقدر نیرو داریم برای تذکر، اصلا تذکر دادن نگیم، برای حراست، برای محافظت از این بناها؟ من فکر میکنم تعداد این نیروها بسیار بسیار کم. و یه موضوع دیگه که خیلی بر من جالبه، خیلی از گردشگران ما وقتی که میرن تخت جمشید، اسم تخت جمشید رو آوردید، فکر میکنن اومدن سینما، فکر میکنن اومدن سینما و الان باید پفک و چیپس و تخمه رو بگیرن،
بستنی هم دستشون باشه
قدم بزن. بابا ما اومدیم یه اثر تاریخی رو ببینیم، اینجا سینما نیست که داره یه فیلم کمدی پخش میکنه، اینجا هویت ماست، ما باید احترام بذاریم به این هویتمون.
نه آقای شفاعتی، خیلی قبلتر ما باید فکرش رو بکنیم، یعنی باید خیلی در سن کودکی در کتاب درسی راجب این مسائل صحبت کنیم، راجب طبیعت که آلوده نشه در سفر، چون خب همه بچه ها میدونن که خب ما نباید طبیعت آلوده بکنیم، ولی چه راهکاری داریم؟ یعنی سفر رفتی چی کار کنی؟ از خونه رفتی بیرون چی کار کنی؟ وقتی به بنای تاریخی میری چی کار بکنی؟ خیلی اشاره خوبی کردید، ما این همه هزینه میکنیم که بریم تخت جمشید. تخت جمشید به خیلی از مناطق ایران دوره، به شهرهای بزرگ ایران غیر از شیراز و تا حدودی اصفهان و شاید شهرهای جنوبی، به تهران، به تبریز، به مشهد، به این شهرها بسیار دوره، سخت رفتن بهش، به راحتی میانه یک شهر نیست که من بگم با مترو میرم و برمیگردم، یک زمانی از شما میبره، انرژی میبره. و متاسفانه خیلی دلم میخواد دقت بکنن همه عزیزانی که این بار تخت جمشید میرن، چند درصد بازدید کننده ها تبلت یا کتاب یا 4 تا کاغذ یا گوشیشون دستشونه و دارن اطلاعات رو میخونن، و چند درصد دارن خوراکی میخورن یا فقط نگاه میکنن و یا عکس میگیرن؟ ما درصد کسانی که وارد بنای تاریخی میشن و از حداقل کتاب نه، بگیم از امکانات راهنمای گردشگری غیر حضوری، مثلا فایلای صوتی، مثل مقالاتی که میتونن مثلا تو اینترنت، حتی مقالات خیلی روتین رو تو اینترنت توی گوشیشون بخونن، مثل یه همچین ابزارهای خیلی ساده استفاده میکنن، تقریبا میتونم بگم هیچکس. و این ماییم از یه طرف که آموزش نمیبینیم، از یک طرف هم یک چیز دیگه باب شده، من چند باری دارم بهش برخورد میکنم، توی کاخ گلستان دیدم، توی تخت سلیمان دیدم این اواخر چون رفته بودم، این که نقشه راهنما رو به توریست ایرانی نمیدن یا گروهی میدن، نقشه راهنما میگن کم چاپ شده و ما فقط نگه میداریم برای گروه های خارجی، به هر چند نفرتون یه دونه میدیم. این یعنی چی؟ یعنی که عملاً سازمان میراث فرهنگی داره تبلیغ میکنه که برای، یعنی و زیرساختش رو جوری تبیه کرده که مهم نیست موقع دیدن بنای تاریخی شما اطلاعات یا نقشه دستت باشه، شما فقط همین که اومدی اینجا بلیتو خریدی اینو میبینی کافیه.
البته اینو من متاسفانه عرض کنم، توی جاهای دیگه هم دیدم که وقتی مراجعه میکنی ازشون نقشه میخوای، راهنما میخوای، امتناع میکنن و عذرشون هم همینه که نداریم یا تعداد کمی داریم و همونطور که فرمودید برای گردشگران خارجی گذاشتیم. نمیدونم این چطور میشه این مسئله رو حلش کرد الانم که خب با توجه به شرایط فعلی که داریم، گرونی کاغذ و احتمالاً دیگه عذر این مسئله هم آورده میشه که کاغذ گرونه و چاپ نشده، ولی این پسندیده نیست. یه ایرادی به گردشگرانم وارده،
موافقم.
یه سری از گردشگران توجه نمی‌کنن و خب همه این راهنمایان انقدر آستانه تحملشون بالا نیست و می‌بینیم که خسته میشن، دلخور میشن، برای 20 نفر میخوان صحبت بکنن، از این 20 نفر یهو می‌بینی همه رفتن دنبال خوردن، نوشیدن، عکس گرفتن، گپ زدن، شوخی کردن و عملاً این هدایت این تیم از دستش خارج میشه.
خیلی اشاره خوبی کردید آقای شفاعتی. و یه مورد دیگه‌ای که من خودم به عنوان کسی که شاید جاهایی شده بخوام راجع به موضوعی صحبت بکنم، حالا در بنایی بوده، در محوطه‌ای بوده و باش، خیلی زننده است و خیلی آزاردهنده است برای هر کسی که به هر حال با یه گوشه ای از این فرهنگ و تاریخ مواجهه، ارزشهاش رو لمس کرده، احترام داره براش. اون این که میای راجب فرض بکنید کاخ گلستانید و تالار آینه رو میخواید راجب تالار آینه صحبت، جمله اولو نگفته شروع میشه تیکه پروندن، شوخی کردن، خندیدن، پس این تو غذا میخورده، پس اونجا لم داده بوده.
دقیقا.
و این خیلی خیلی حرکت زنندگی و من متاسفانه تو هیچ جایی نیست. حتی این بار آخرین بار اصفهان بودم که اون سنگاب بسیار
در
زیبای
مسجد شاه،
بله، ورودی مسجد شاه، مسجد امام، دیدم افرادی اومدن و فکر میکنن با اینم باید شوخی کنن، مال آش نظریه، تو این آش میپختن. این رفتاره، متاسفانه این رفتار تو فرهنگ ما نه فقط تو گردشگری، همه جا داره خیلی رسوخ میکنه. من تذکرشو اینجا میدم. بله، اگر کسی برای شما یه وقتی حرف نمیزنه، دلیلش اینه که شما مانع اطلاعات گرفتنید با فرهنگ غالب شوخی کردن با همه چیز.
خب ببینید، میدان نقش جهان اینجا جای این حرفا نیست، اینجا یک احترامی داره، تاریخ ما اونجاست. من احساس میکنم از این بعد هم باید بهش نگاه بکن. گردشگر وارد شده، رفته تو مسجد و حالا با دوستاش مشغول شوخی و گفتگو. خب بابا این راهنما چیکار باید بکنه؟ هر کسی باشه ناراحت میشه.
دقیقاً. فکر کردیم که جمع‌بندی بکنیم و ببینیم تجربه ما به عنوان کسانی که تو این حوزه یکمی بیشتر ارتباط دارن، بیشتر با آدم‌های اهل سفر معاشرت می‌کنن، از فرهنگ سفر کردن در ایران چیه؟ چه بازخوردی داره؟ چه چیزهایی رو شنیدیم؟ و یکمی راجع به اون صحبت بکنیم، به خصوص بحث زباله، چون الان در شهرها هم ما با بحران این مسئله مواجهیم. شهرهای ما فکر نمی‌کنم به اندازه چند سال گذشته، اونم با این همه زحمتی که مجموعه کسانی که مسئول تمیز نگه داشتن شهرها هستند میکشن، خیلی شهرهای تمیزی باشه. مسائل زیادی داره، به خصوص تهران که یک کلان شهر و بسیار پر جمعیت هست و این امروز بحران ماست و باید راجبش خیلی با هم صحبت بکنیم. برای همین زیاد راجبش تذکر دادیم، زیاد حرف زدیم، زیاد از فرهنگش صحبت کردیم و زیاد از شما خواستیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
من هم آرزوی روزهای بسیار خوبی برای شما دارم. هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی، رادیو کتاب، این صدای کتاب است، صدای دانایی. رادیو کتاب 24 ساعته، موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز، صدای دانایی. 1 تا 14 اردیبهشت، رادیو کتاب، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
جو
تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاد است
فرمولش هم خیلی تاپه
سرمه ای زرشی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه
تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره
فوجه خوب شده مرغوب رب چین چین طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رب چین چین شده دستچین این رب غلیظ تو غذات بریز رب چین چین رب فقط این گوجه های خوب شده دستچین رب چین چین
شیر سالم به علاوه قهوه شیر قهوه آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر قهوه آلیس خوشتم و طبیعی شیر قهوه آلیس
بعد از ظهر دوشنبه‌تون به خیر و خوشی از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کوبه باشید، برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان خوب رادیو فرهنگ سلام، بعد از ظهر شما بخیر. امروز دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 خورشیدیه و ما روی موج اف ام ردیف 106 با شماییم. در این فرصت 30 دقیقه پیش رو تلاش میکنیم مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو مرور کنیم. این برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ برای شماست. شورای اسلامی استان تهران در ارتقای شاخصهای توسعه پایدار. شورای اسلامی استان تهران به عنوان عالی‌ترین شورای مشورتی و نظارتی نقش بسزایی در تبیین مسائل، چالش‌ها و فرصت‌ها و همینطور ارائه راهکارهای لازم در حوزه‌های حمل و نقل و ترافیک، اقتصادی، خدمات شهری، عمرانی و توسعه روستایی برای ارتقای شاخصهای توسعه پایدار استان تهران داره. درباره این نقش مهم با آقای درخشان عضو شورای شهری شهریار صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم جناب درخشان، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران محترم و همه شنوندگان محترم شما.
سپاسگزارم و تقاضا میکنم درباره نقش شورای اسلامی استان تهران در ارتقاء شاخصهای توسعه پایدار برامون بگید.
من خدمت شنوندگان محترمتون عرض بکنم که شورای استان تهران متشکل از 16 نفر نماینده از شهرستانهای استان تهرانه که جمع شدن با همدیگر به همراه 3 تن از اعضای شورای شهر تهران شورای استان تهران تشکیل دادن. با توجه به اینکه خب پایتخت کشور تهران هست و استان تهران داره اهمیت ویژه‌ای در قسمت‌های مختلف داره، در حقیقت می‌توانیم به عنوان ایران کوچک اینجا مدیریت و ارگانیز کنیم مشکلات مختلف رو، حالا چه در حوزه حمل و نقل، توسعه پایدار، بافت فرسوده، مسائل بافت روستایی و اینا میتونیم تضمین بدیم به کل کشور. از اونجایی که رئیس شورای عالی استان ها نماینده ای هست از شورای استان تهران جناب اردبیلی هستش، این مسائل به صورت کلی در کل کشور هم بازتاب پیدا میکنه. لذا شورای استان تهران به عنوان شورای پیشرو، به عنوان شورای پایتخت در تمامی مسائلی که میتواند نقش پذیری بکنه نقش خودش رو ایفا میکنه. خدا رو شکر با حضور سرکار خانم فخاری به عنوان ریاست شورای محترم استان تهران اتفاقات و مسائلی که باید حلاجی بشه بعد از دست کار کمیشن ها قرار بگیره به صورت داره انجام میشه. از جمله مسائلی که ما داریم انجام میدیم و نسبت به اون خیلی هم به قول افتنی مشکلات هست در بحث حمل و نقل هستش که متوجه به جمعیت 20 میلیونی که استان تهران داره و شهرهای تابعی که اکثرا برای کار از شهرستان ها به سمت تهران می حرکت میکنن، ما واقعا در بحث بخش حمل و نقل عمومی مشکل داریم. لذا اومدیم جاهایی که فعلا گره‌های ترافیکی وجود داره، گلوگاهایی که در مبادی ورودی شهرستانه اطراف تهران خود شهر تهران وجود داره رو بررسی کردیم. در چند جا با وجود که داره به شورای شهر تهران و بعدش از طرف استانداری تخصیص داده شده، این نقاط کور ترافیکی رو داریم با پروژه عمرانی که بعضن حتی پروژه به چندین میلیارد، 10 20 30 40 میلیارد تومان هم میرسه،
بله،
داریم برطرف می‌کنیم. بحث حمل و نقل شهری، حمل و نقل عمومی رو در حقیقت قطار شهری رو به شدت از سمت استانداری و همچنان طرف شوراهای شهر داخل پیگیری هستش. این قول رو میگم برای حداقل شهرهای غرب استان تهران که این قطار شهری با توجه به اون که پیشبینی‌های اولیه‌اش و امکان سنجی اولیه‌اش صورت گرفته، فکر کنم ظرف سال آتی نهایتاً رنگ و بوی اجرایی و کلانتری به خودش بگیره و حداقل اینکه شهرهایی که توی استان تهران هستن که دسترسی به مترو و قطار شهری ندارن میتونن به نظرم حداقل تا یک دو سال آینده از این سیستم حمل و نقل استفاده کنن. یکی از اتفاقات خیلی مهمی که جدیدا تو شورای استان افتاد بحث پدافند غیر عامله. اخیرا خیلی موردهای پیش بینی شده که بعضی مواقع در حالا هنگام تهاجم خدا نکرده سمت دشمن که بخواد باشه، ما باید اول نقاط حساس اون شهر رو شناسایی بکنیم. در خود شهر تهران نقاط حساس زیادی وجود داره، در شهرهای اطراف هم وجود داره. بعضا دیدیم مثلا تصفیه خونه های آب که آب شرب شهر رو تعیین میکنه در قسمت های شهر قرار گرفته که ممکنه که در مسیر سیلاب ها قرار بگیره و ممکنه واسه خرابی بشه، یا در جایی قرار گرفته که لازم المان فیزیکیش و المان این که در مقابل زلزله بتونه مقاومت داشته باشه نداشته باشه، روی اینا داره بررسی میشه که حداقل خودمون اصلا الان پیشگیری بکنیم در مورد این مسئله. در بحث زلزله که اتفاق افتاد در سال گذشته، کارهای بسیار خوبی در بحث بهینه کردن ساختمان ها به صورت یک دستورالعمل از شورای استان تهران به شهرهای تابع داره انجام میشه که در این مورد هم تو بافت فرسوده کارهای بسیار خوبی انجام مثلا در شهر شهریار یه اکیپ خیلی خوب، گروه خیلی خوب اومدن تشکیل گروه دادن و بحث‌های بافت فرسوده داره که هم ریزانه هستن هم استحکام کافی رو ندارن رو داریم در دست کار قرار میدیم که شناسایی بکنیم. ان شاء الله بودجه دولت اگه ما در اختیار بذاره ما هر چه سریعتر اقدام می‌کنیم و با یه سرمایه‌گذاری مناسب بافت فرسوده هم تبدیل به احسن می‌کنیم.
بله
این حالا من خیلی سعی کردم که خیلی خلاصه وار و با سرعت کارهای کنجکاو بگم، ولی خب بدونید که بسیار جلسات مستمر و بافشایی رو پرفشایی رو بچه‌ها دارن توی شورای استان تعامل می‌کنن، جلسات هفتگی جلسات ماهیانه. خب امروز هم خدا شکر به واسطه روز شورا حضور استانداری گرامی بیرون در جلسه شورای استان شاهد بودیم، تشکر می‌کنم از ایشون که واقعا اهمیت دادن و حضور پیدا کردن و دغدغه دوستان تو شهرهای مختلف هم تو شهر تهران هم تو شرفین اطراف رو به گوش استاندار رسوندن. ایشون هم قول همکاری و مساعدت دادن که هر چقدر که میتوانن در بحث رفع موانع و مشکلات شهروندان عزیز چه شهر تهران و چه شهرهای اطراف تهران قدم‌هایی رو بردارن.
انشاءالله براتون آرزوی موفقیت دارم آقای درخشان و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، متشکرم.
با یکی از اعضای شورای شهر شهریار درباره نقش شورای اسلامی استان تهران در ارتقای شاخصهای توسعه پایدار صحبت کردیم. پانزده و 23 دقیقه است و حالا علیرضا نوری برای شما یک گزارش آماده کردن.
همراه شما شنوندگان گرانقدر برنامه کوبه خواهم بود با موضوع برگزاری نخستین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که این همایش در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهران به حضور جمع بسیاری از اندیشمندان صاحب نظران در این دو حوزه بسیار مهم برگزار میشه. در این باره میخوام در خدمت سردار عاملی باشم، دبیر بخش بازنمایی همایش بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، و صحبت های ایشون رو در این باره بشنویم. خدمت شما جای آمیری سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که استحضار دارید، حوزه گفتمان انقلاب اسلامی موضوعی است که سالهاست مورد دغدغه و نگاه اندیشمندان و نخبگان کشوره و لازم هست که اتفاقات مناسبی در حوزه فرهنگی و علمی برای اون بیفته. به حمد الله به ابتکار عزیزانمون در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس این همایش تدارک دیده شد. قریب به یک سالی است که یک فرایند علمی برای این کار دنبال شده. اما یه چیزی که متاسفانه در سالهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته و کمتر روی اون کار شده، موضوع بازنمایی یا نگاه تخصصی به حوزه صنایع فرهنگی، هنری، ادبی، ارتباطی و حتی اجتماعی، برای اینکه این حوزه گفتمانی بتونه تبدیل به محصولات بشه، تبدیل به مدیاهای مختلفی بشه و قابل انتقال باشه برای جامعه و بهره برداری. مثلا ما در این موزه که موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هست، برای اینکه بتوانیم نگاه جدی رو به مخاطب خودمون منتقل کنیم، حتما نیاز داریم به بهره گیری از صنایع مختلف فرهنگی برای اینکه این اتفاق بیفته. معمولا تو مباحث تئوریک و دانشی کردن بعضی از این حوزه ها کمتر کار شده، که خب خوشبختانه به این بخش در این همایش توجه شده و 32 مقاله به بخش داوری راه یافته. بعضی از کارها بسیار بدی و خلاقانه است و توجه به این حوزه ها کمک میکنه که ما در این حوزه پیشرفت های خوبی داشته باشیم. امروز به خصوص با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری به اون هم توجه دادن، هم ملت رو به اون مسیر راهنمایی کردن، به جد ما نیاز داریم به این بخش و خب خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده. امیدواریم که به فقط این همایش ختم نشه، تلاش بشه که هم اندیشمندان کشور هم دستگاه فرهنگی به این بخش توجه بیشتری بکنن، ما بتونیم در آینده صاحب دانش ویژه‌ای در این حوزه باشیم.
فقط اشاره بفرمایید در مورد زمان و مکان برگزاری همایش.
همایش بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی 10 اردیبهشت ماه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تالار خلیج فارس برگزار خواهد شد. خب میدونید که 10 اردیبهشت ماه همزمان هست با سالروز خلیج فارس، همزمان هست با آغاز عملیات بیت المقدس و این همزمانی به ما کمک میکنه که ما اراده خودمون رو به دشمنان هم نشون بدیم، که همچنان اراده محکم ملت ایران پافشاری اونها بر اصالت گفتمانی خودشون حرکت در این مسیر هست و انشالله مثل 40 گذشته ما از مشکلات کنونی هم خارج خواهیم شد و راه های بهتری رو برای ملت ایران و بشر انشالله باز خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از شما و تشکر میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم.
برگزاری 4 جشنواره ملی منطقه‌ای مد و لباس خلیج فارس. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان از برگزاری 4 جشنواره منطقه‌ای مد و لباس خلیج فارس در بندر عباس خبر داد. جزئیات برگزاری این جشنواره را از زبان خانم الاز حدیدی، استاد دانشگاه و داور این جشنواره میپرسیم. سلام عرض میکنم سرکار خانم، بعد از ظهر شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. لطفا به ما بگید اصلا هدف از برگزاری این جشنواره چیه؟
هدف از برگزاری جشنواره منطقه خلیج فارس نمایش المان‌ها و نمادها و همینطور فرهنگ و هویت استانهای ساکن در منطقه جنوب ایران هست که از بسیاری از استانها مثل استان کرمان، جنوب کرمان، استان فارس، بوشهر و هرمزگان در این جشنواره شرکت کردن و سایر استانها که تونستن اون شاخصهایی رو که در پارچه ها، رنگ بندی ها و همینطور طبیعتشون وجود داره در قالب لباس ها به نمایش بگذارن.
خیلی هم عالی. از برنامه های این دوره جشنواره برامون بگید.
در این جشنواره بخش های متفاوتی وجود داشت. بخش کالکشن سازی، لباس اجتماع بانوان، لباس مجلسی بانوان، همینطور لباس مردان، چاپ پارچه و همینطور برگزاری ورکشاپ های آموزشی در خصوص بازاریابی و فروش و همینطور طراحی لباس که در دانشگاه های فاطمیه و سما بندر عباس برگزار شد و بسیار بسیار بازخورد عالی داشت و یک دید بسیار وسیعی به دانشجوها، هنرجوها و علاقمندان این حوزه داد.
اشاره فرمودین به کارگاه های بازاریابی. بله. میخوام بدونم که لباس هایی که در این جشنواره به نمایش در آمدن اصلا آیا قابلیت این رو دارن که در همه سطوح و برای موقعیت های گوناگونی که افراد ممکنه در زندگی امروزی درش قرار بگیرن استفاده بشن، یا اینکه یک لباس های محلی هستن که فقط مختص مردمان یک بخش از کشورمون هستن و شاید جای دیگه نشه ازشون استفاده کرد؟
ببینید، یکی از اهداف اصلی این جشنواره این بود که اون المان های سنتی در لباس اجتماع بانوان دیده بشه و ما میبینیم که نوار بافی ها و دو بافی ها، شک بافی هایی که مخصوص این منطقه